و استعداد فطری و خداداری بیشتری برای درک حقایق دارند، این شرط اختیار و انتخاب در اونها بیشتر تحقق پیدا می‌کنه و زمینه وسیع‌تری برای انتخاب برای اونها فراهم میشه، چیزهای بیشتری را میشناسند و بهتر میشناسند. این است که زمینه انتخاب آزاد هم بیشتر برای اونها فراهم میشه. و همچنین وحی انبیاء، قرآن کریم به وسیله خدای متعال بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و این امانت الهی در دسترس همه انسان‌ها قرار گرفت. ما مسلمان‌هایی که به این قرآن با دیده احترام بیشتری می‌نگریم و معتقد هستیم که کلام خداست و بهترین راهنمای سعادت ماست، آشناییمون با این کتاب یکسان نیست. کسانی هستند که با تلاش‌های بیشتر شناخت بهتری نسبت به قرآن پیدا کردند، مفاهیم اون را بیشتر درک کردند. کسانی هستند که از این معرفت محرومترند، یه چیزهای ساده و کلی از قرآن می‌دونند. این اشخاص هم مختلفند. گاهی قدرت درکشون کمه، استعدادشون ضعیفه. وقتی تلاش زیاد هم بکنن تازه مثل دیگران نتیجه نمیگیرن. گاهی هم هست نه، استعدادشون هم خوبه ولی کوتاهی کردن، یا یک شرایطی براشون پیش آمده که نتونستن از ذخایر قرآن استفاده کنن. به هر حال نتیجه این میشه که شناخت مردم از محتوای وحی متفاوته، کما اینکه شناخت عقلانی مردم هم متفاوته. از طرف دیگه شرط دوم برای انتخاب و اختیار این بود که انسان وسایل عمل و شرایط انتخاب کار در اختیار داشته باشد. این هم می‌بینیم در میان مردم مختلفی. هر کسی هر جور کاری را نمی‌تونه انجام بده، وسایلش نداره. گاهی این وسایل مربوط میشه به ثروت. یک کسی که ثروت کلانی در اختیار داره می‌تونه بیشتر در راه خدا انفاق کنه اگه بخواد. ولی کسی که تهی‌دست هست این کمتر می‌تونه از این نعمت استفاده کنه و از ثواب انفاق در راه خدا بهره‌مند بشه. گاهی مربوط میشه به توانایی‌های جسمانی. دو نفر سرباز که در جبهه جنگ می‌جنگن، یکی توانایی بدنی بیشتری داره، فعالیت بیشتری میتونه بکنه و دشمنان بیشتری رو میتونه هلاک بکنه. یکی ضعیف‌تر هست، کار کمتری ازش ساخته هست. پس قدرت همه هم بر عمل مساوی نیست. حالا گاه این کسب قدرت به طور اختیاری حاصل میشه و اونهایی که توان کمتری دارن سستی و تنبلی کردن. گاهی هم هست نه، شرایط هم در اختیار افراد نبوده، شرایط طبیعی و جبری موجب این شده که کسانی قدرت کمتری بر عمل پیدا کنن. حالا تکیه بحث را رو اونجایی قرار میدیم که کوتاهی نشده باشه، نه در از نظر شناخت کوتاهی شده باشه و نه از نظر کسب قدرت بر عمل. دو نفر تلاش خودشون را برای شناخت کردن اما نتیجهش مساوی نبوده، به خاطر اینکه استعدادهای اولیه‌شون متفاوت بود. دو نفر برای کسب قدرت تلاش یکسان کردند اما باز نتیجهش مساوی نبود، برای اینکه یک کسی از نیروهای طبیعی خدادادی بیشتری بهره‌مند بوده. عوامل وراثت و محیط و چیزهای دیگری باعث این شده بوده که توانمندی جسمانی بیشتری داشته باشه و یکی کمتر. این اختلافی که در مقدمات اختیار و شرایط اختیار هست، یعنی اختلاف در علم و اختلاف در قدرت، اختلاف در آگاهی و اختلاف در توان، اینها چه نقشی میتونند در سعادت و شقاوت ما بازی کنند؟ آیا کسانی که مدارای مراتب آگاهی مختلف هستند وقتی تلاش مساوی انجام میدن به نتیجه مساوی خواهند رسید؟ آیا کسانی که عملشون مساوی هست از نظر جرم و حجم اما معرفتشون مختلف هست، نیرویی که به کار میگیرن مساویه اما اون چه ملاک ارزش هست تنها حجم عمل نیست، نیتی است که از معرفت سرچشمه میگیره، معرفت ها مختلفه و اون اختلاف معرفت در ارزیابی اعمال اثر بزرگی داره. آیا در مقام پاداش و نتیجه گیری از اعمال این افراد مساوی خواهند بود چون تلاششون مساوی بوده یا اینکه نه مختلف خواهند بود؟ و اگر کسانی در اثر شرایط غیر اختیاری مبتلا به محرومیت‌هایی در علم یا قدرت شده باشند، آیا اینها تکلیفی به اندازه کسانی دارند که دارای آگاهی و قدرت بیشتر هستند؟ یا توان کسب قدرت و کسب آگاهی را دارند یا نه تکلیفشون مثل اونها نیست؟ بر اساس موازینی که از بیانات گذشته به دست میاد جواب اینها روشنه، یعنی هر کسی به اندازه اونچه میتواند آگاهی و قدرت کسب کند مکلف خواهد بود. اگر کسانی قدرت بر عمل نداشته باشند به طور غیر اختیاری، یا نیروی بدنیشون ضعیفه، یا اونچنان در یک جو خفقان اجتماعی قرار گرفتن که به هیچ وجه قدرت تحرکی نداشته باشند، اگر فرض بشه چنین چیزی، حالا مناقشه در مثال نفرمایید، ممکنه این کسی بگه هیچ وقت همچه چیزی تحقق پیدا نمی کنه، ما باش بحثی نداریم. فرض کنید یک کسی توانایی تعقل نداشته باشه، این که فرض روشنی داره، اشخاصی که مجنون هستند، سفیه هستند، درکشون خیلی ضعیفه، اینها رو نمیشه گذاشت پرلوی کسانی که عقلهای قوی و نیرومند دارن. از نظر شرایط عمل هم انصافش این است که مردم متفاوتن. الان ما در یک زمانی زندگی میکنیم که شرایط عمل برای همه ما فراهمه، خدا حجتش را بر ما تمام کرده، کسی عذری نداره که بگه من نتوانستم کار بکنم. اما این امکانات در رژیم گذشته برای همه میسر نبود، جای شکی نیست. حالا آیا در اون وقت هیچ نوع کاری نمی شد؟ اون حرف دیگری، اما به طور قطع با هم تفاوت می کنه شرایط عمل. امروز شرایط عمل برای ملت ما و برای ملت های دیگه خیلی بیشتر فراهم شده، کما اینکه شناخت و آگاهی بیشتری هم نصیب مردم شده، راه های شناخت بهتری براشون باز شده که در سابق برای همه میسر نبود. بدون شک این امکانات بیشتر تکلیف را سنگین تر می دارد. هرقدر امکان شناخت کمتر باشه و امکان عمل کمتر باشه، تکلیف هم سبکتر خواهد. هرقدر امکان عمل بیشتر و امکان کسب آگاهی بیشتر باشه، تکلیف هم سنگین‌تر خواهد. در روایات فراوانی داریم که خدای متعال وقتی عقل را آفرید به او خطاب فرمود، فرمود به واسطه تو ثواب و عقاب می کنم. ملاک ثواب و عقاب عقل است. هرقدر عقل بیشتر باشه امکان ثواب و عقاب بیشتر، هرقدر کمتر باشه کمتر. آیات زیادی در قرآن کریم داریم به این مضمون که خدا به هر فردی یا هر ملتی یا هر گروهی اون اندازه تکلیف میکنه که توانایی انجامش رو داشته باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به اندازه‌ای که خدا داده تکلیف میکنه. چیزی که امکان عملشون نداده یا آگاهیشون نداده مؤاخذه نمی کنه. و اما اینکه آیا کسانی که از قدرت آگاهی و عمل مختلفی بهره‌مند هستند ولی تلاششون مساوی است، فرض کنید دو تا محصل، یکی استعدادش ضعیف یکی استعدادش قوی، ولی هر دو یه اندازه کار میکنن، ساعات کارشون مساویه، فشاری که بر مغزشون میارن مساویه، ولی استعدادهاشون مختلف، آیا اینها نتایج کارشون مساوی خواهد بود یا مختلف؟ پیداست که نتایج مساوی نخواهد داشت. اون کسی که استعداد بیشتری داره تلاشی را که میکنه به نتایج بیشتری نائل میشه. این یک رابطه تکوینی است بین عمل و نتایجی که برش مترتب میشه. اون کسی که توانایی کمتری داره به نتایج کمتری هم نائل خواهد شد. ولی یه چیز هست و اون اینه که هر کسی به همون اندازه ای که نیرو داره قدرت کسب آگاهی و عمل داره دو راه متعادل در پیش داره. یعنی هر کسی، فرض کنید یک نفر قدرت پرش تا 10 متر را داره، قدرت سیر تا 10 متر بلندی و ارتفاع را داره، این اگه سقوط بکنه 10 متر سقوط بکنه، دایره فعالیتش از 2 سو متعادله. اگه بالا بره 10 متر بالا میره، اگه پایینم بیاد 10 متر پایین میاد. این هیچ وقت سقوط 1000 متر نمی کنه، به قله 1000 متری هم نمی رسه. اگه بالا بره از یک تپه 100 متری بالا میره، سقوط هم بکنه از همون تپه سقوط میکنه یا به اندازه همون ارتفاع سقوط میکنه. کسی که یک پله بالا میره، بالا رفتنش به اندازه همون یک پله است، اما اگه سقوط هم بکنه از یه پله سقوط میکنه، هیچ وقت پاش نمیشکنه، ممکنه زخم بشه، جراحت برداره، خراش برداره، اما با یه پله افتادن معمولا آدم پاش نمیشکنه، چرا که به اینکه بمیره. اما اگر یک کسی از قله 10000 متری سقوط کنه، وقتی سقوط میکنه 10000 متر سقوط میکنه، این خرد و خمیر میشه دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه. درسته که توان این داشت که 1000 متر بره بالا یا 10000 متر بره بالا، اما این توان بالا رفتن با توان سقوطش متعادله. چنین نیست که اگر این نیرو را درست به کار ببره به اوج 10000 متری برسه، اما اگر در جهت خلاف به کار ببره فقط 10 متر بیاد پایین. نه، همین آدم این نیروی را که به کار میگیره که با این نیرو 1000 متر بالا میره، اگر در جهت خلاف این نیرو را به کار بگیره 1000 متر پایین میره. اون کسی که نیروش کمتره، اگه بالا بره 10 متر بالا میره، 100 متر بالا بره، سقوط هم بکنه که همون 10 متر و 100 متر متعادل با اون را هست. اینه که تکلیف از دو طرف متعادله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین اون چنان خدا قدرت آگاهی و قدرت عملی به اونها داده، اون چنان علمی داده و اون چنان قدرتی داده که برقاسا مراحل سیر را می‌پیمایند. ما معتقدیم، البته این اعتقادی است که مربوط به ما شیعیان است و کسانی از برادران اهل تسنن هم با ما فی الجمله موافقت دارند، در اینکه بعضی از پیغمبران و ما معتقدیم که همینطور ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین در شکم مادر سخن میگفتند، تسبیح خدا میگفتند، یعنی سیر تکاملی داشتند، عبادت داشتند. در روایات ما هست که تمام ائمه سلام الله علیه مجمعین به حال سجده متولد شدند. وقتی متولد میشدند میافتادند روی خاک برای خدا سجده میکردند. چه بسا، این که من میگم چه بسا، برای اینکه این مقدار رعایت احتیاط و رعایت مرتبه کسانی را بکنم که احیانا ممکنه بعدها این سخنان به گوششون برسه، اینه که از میکنم چه بسا پیغمبر اکرم و ائمه معصومین در همون شکم مادر اونقدر در راه تکامل انسان پیش رفته بودن که امثال ماها صد سال و هزار سال در این عالم نتونیم به اندازه اونها سیر بنیم. یعنی در همون لحظاتی که در شکم مادر بودن اونقدر سریع سیر کردن که به یک کمالاتی رسیدن که ما اگه هزار سال در این عالم جون بکنیم به اونجا نمیرسیم. قدرتشون بیشتر بوده، توانشون بیشتر بوده. اما همونها اگر سقوط هم بکنن، اگر یک تخلف کوچک هم بکنن، اونچنان سقوط میکنن که اگه ما هزار سال سقوط بکنیم به اندازه اونا سقوط نمیکنیم. این سیر صعودی و نزولی در هر انسانی متعادله. خدا اون توانی را که به پیغمبر امام داده که میتونه به سرعت نور و بالاتر مراحل سیر تکاملی را بپیمایه، اگر اون نیرو را در راه انحطاط به کار بگیره به همون سرعت سقوط میکنه، ولی اونها با حسن اختیار خودشون اون راه را انتخاب کردن و با اون سرعت سرسام‌آور راه تکامل را پیمودن که گویی اونها در آغاز خلقت کامل من جمیع الجهاد آفریده شدن. چطور ما وقتی میبینیم خورشید طلوع میکنه اونچنان با سرعت نورش به زمین میرسه که خیال میکنیم طلوع کردن خورشید در افق همان است و رسیدن نورش به زمین همان، در صورتی که علم ثابت کرده که چند دقیقه فاصله میشه تا نور خورشید به زمین برسه. ولی ما اینجور فکر میکنیم که نور دیگه سرعتی نمیخواد برای پیمودنش، یعنی سرعتش بی نهایته. درک عموم مردم و دانشمندان قبل از کشف سرعت نور این بود که نور سرعتش بی نهایته، یعنی زمان نمیخواد. به بعد این که نوری در یک جا تابید، از یک منبع نوری تابش کرد، بدون گذشت زمان در نقطه مقابلش منعکس میشه. و هم سرعتی داری، مثلا 300 هزار کیلومتر در ثانیه، ولی اون سرعت اونقدر زیاده که برای ما قابل حس نیست. نمیفهمیم این نوری که از این چراغ میتابه تا به من برسه چه فاصله زمانی را طی میکنه. فاصله بزن به نظر ما نمیاد، اما در واقع فاصله هست، برای ما قابل درک نیست. ممکن است تکامل پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و سایر معصومین سلام الله علیه مجمعین با تفاوت مراتبی که داشتن که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سرعتشون شبیه سرعت نور بوده، زمان داشته، اما اونقدر با سرعت می‌پیمودن مراحل را که برای ما قابل لمس نیست. گویی در آغاز خلقت کامل من جمیع الجهات در همین عالم هم آفریده شدن، ولی ممکنه واقعا زمان داشته، اما نه زمانی که ما بتونیم لمس بکنیم و درک بکنیم اون زمان. به هر حال سیر تکاملی انسان ممکنه اونقدر سریع باشه که شبیه سرعت سیر نور در محسوسات، و ممکن است اونقدر خفیف و بطیء باشه که گویا حرکتی در کار نیست، لنگان لنگان. همونطور که ما سرعت سیر نور را درک نمی‌تونیم بکنیم، اگر یه میکروبی را بتونیم در بن مویی تماشا کنیم نمیتونیم درک بکنیم که این میکروب داره حرکت می‌کنه. اونقدر ریز است و اونقدر حرکتش بطیء است که برای ما قابل درک نیست. ولی به هر حال ممکن است یک سال طول بکشه تا اینکه یک مثلا یک سانتی متر راه را طی بکنه. اون وقت میفهمیم که بله این در حرکت بوده و زمانی گذشته تا اینکه مقداری از راه رو پیموده. بعضی از کسان هستن که سیرشون اینقدر کند است که گویی حرکتی نیست، حالا خواه حرکت در جهت کمال باشه یا در جهت نقص، خواه به طرف خدا برن یا به طرف شیطان، هر دو حرکتی در زمان هم انجام میگیره، اما اونقدر بطیء است و کند است که گویی حرکتی نیست. این اختلافات عظیم در میان انسان‌ها وجود داره. حالا آیا توقع ما این است که خدایی که اون امکانات رو به پیغمبر اکرم داده اجر اخرویش و نتایج اعمال آخرتیش را مثل بنده قرار بده؟ این کار غیر حکیمانه است. اون امکان میبایست بتواند صاحب اون امکانات را به مقامی برسانه که در خور اون امکانات باشه، اما همون شخص با اون امکانات اگر در جهت خلاف هم سیر بکنه باید عقوبتی متناسب با همون بشه. و اتفاقا این مطلب به یک صورتی در قرآن کریم هم آمده است. علاوه بر این کلیاتی که ما از نظر عقلی داریم و از نظر موازین شرعی داریم، بر روی بعضی از موارد تکیه شده که ما میتونیم بفهمیم که این حساب ها در کار هست. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، خطاب به زنان پیغمبر می‌فرماید شما مثل سایر زنان نیستید، به خاطر اینکه خدا یه امکاناتی در اختیار شما قرار داده، یه موقعیتی برای شما به شما بخشیده که در سایه این موقعیت میتونید هم سیرتون را خیلی سریع تر کنید، سیر سعودیتون را، و هم میتونید سیر نزولیتون را سریع تر کنید. اگر راه حق را انتخاب کنید سریع تر از دیگران پیش میرید، اگر راه باطل را انتخاب کنید عذابتون دو برابر دیگران خواهد بود، به خاطر اینکه امکاناتی خدا به شما داده که به دیگران نداده. شما در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله هستید، از موقعیت و افتخار عظیمی برخوردار هستید، رفتار شما سرمشق دیگران خواهد بود، موقعیت شما خیلی حساسه، تکلیفتون هم حساسه، سنگین تری، نتیجهش هم متفاوت خواهد بود. پس هرقدر امکانات بیشتر تکلیف سنگین تر، هرقدر کمتر تکلیف سبکتر. تکلیف هرچه شد مقدارش کم یا زیاد دو راه داره، دو شاخه داره، یک شاخه صعود یک شاخه نزول. صعود و نزولی که در سایه عمل به تکلیف یا مخالفت تکلیف حاصل میشه متعادله، اما همه مردم امکاناتشون برای عمل مساوی نیست، تکالیفشون هم مساوی نیست، نتایجی هم که براش مترتب میشه طبعا مساوی نخواهد بود. اون کسانی که از امکانات بیشتر برخوردارن تکلیف سنگین تری دارن، و اگر تکلیفشون رو درست انجام بدن به نتایج بهتری هم خواهند رسید. یک سوال کوچولو ممکنه اینجا بمونه و اون این است که خب اون کسی که از امکانات کمتری برخوردار است چه گناهی کرده که نباید بتونه به اون مقام انبیا و اولیا برسه؟ این جوابش همون است که در باب تقدیرات الهی گفتیم که پیدایش این عالم بر اساس اختلاف و تفاوت بین موجوداته. عالم طبیعت یعنی عالمی که میبایست موجوداتی با شرایط و ویژگی‌های مختلف درش به وجود بیاد. همونطور که دوتا درخت مثل هم نیست، همونطور که دوتا کوه مثل هم نیست، همونطور که دوتا قیافه انسان مثل هم نیست، امکانات روحی و معنوی افراد هم مثل هم نیست. همونطور که تکوینن هر انسانی یک تقدیراتی دارد، یک دایره محدودی دارد که از اون نمیتونه تجاوز بکنه، در این جهاتش هم همینطوره. استعدادات اولیه همون محدودیت هاییست که در قدر هر فردی هست و اونهاست که محدوده تکاپوی انسان را مشخص میکنه، دایره وجودی انسان را مشخص میکنه که در این درون این دایره چه اندازه میتونه نوسان کنه یا گردش کنه. دایره ها مختلفه، ظرفیت ها گوناگونه. چرا مختلفه؟ لازمه خلقت مادی است. اگر این صحیح باشد که چرا من از امکاناتی بیشتری برخوردار نیستم، بایدم صحیح باشه که مرد بگه چرا من زن نیستم، زن بگه چرا من مرد نیستم، بلکه باید بگه که چرا من فلان حیوان نیستم و اون حیوان بگه من چرا من فلان انسان نیستم. اینها شرایطی است خارج از حومه اختیار انسان. روی اینها تکلیفی نیست. به کسی نمیگن تو چرا استعداد اولیت کمه، میگن اون استعدادی را که داری چرا در راه غلط صرف کردی. او هم حق نداره بگه چرا استعداد من را کم خلق آفریدی. لازمه این جهان و نوامیس این جهان و قوانین عالم طبیعت این است که بین موجودات اختلاف باشه. عوامل گوناگونی مؤثر میشه در اینکه استعدادهای اولیه انسانها هم با هم تفاوت داشته باشه. پس در اینجا ظلمی پیش نمیاد، چون این خارج از حومه تکلیف هست. بعد از اینکه حوزه تکلیف هر کسی مشخص شد کم یا زیاد، ثواب و عقاب هم متناسب با همون تکلیف در جهت صعود و نزول تعیین میشه و این ثواب و عقاب است که متعادله برای هر انسانی. عدل خدا در اینجاست. اگر کسی که امکانات زیاد داشت در مقابل کارهای خوبش ثواب زیاد بهش میدادن، اما وقتی این امکانات را در راه غلط صرف میکرد عقابش نمیکردن یا عقاب کمی میدادن، این ظلم. اما برای اون کسی که امکانات زیاد داره تکلیف سنگین قرار دادن. اگر این تکلیف را درست عمل کنه به نتایج زیادی میرسه، اگر غلط عمل بکنه به نتایج مضر زیادی میرسه متناسب با اون ظرفیتش. پس خدا به کسی ستم نمی کنه، اما اختلاف در تکوینیات لازمه خلقت عالم مادی است و جای سؤال نیست. ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.